عزیز سیامک توپل و قد کوتاه بود. یک زانویش همیشه درد میکرد و با عصا راه میرفت. میگفت دکتر میگه باید زانومو در بیاره و یه پلاستیکی جاش بذاره، اما من میگم نه، سر پیری برم اتاق عمل، اگه دیگه بیرون نیومدم چی؟ من هنوز دلم میخواد سیامکمو ببینم. گفته بود هر وقت سیامک زن گرفت او هم زانویش رو عوض میکند. سیامک تو چرا ازدواج نمی کنی؟
ازدواج؟
مگه قراره همه ازدواج کنن؟ اونی باید ازدواج کنه که عاشق شده باشه، وگرنه میشه خودکشی. تنهایی بعضی وقتا بهتر از با هم بودن اجباریه. شیدا میگفت فقط بعضی عاشق میشن، بقیه آدم ها زر مف میزنن یا عداشو در میارن. در بدترین حالت فقط فکر میکنن عاشقن، چون تا حالا عاشق نشدن که ببینن چطوریه. آخرش هم میمیرن و نمیفهمن. اوج بدبختی.
تا جایی که خبر داشتم سیامک فقط یک بار عاشق شده بود. دلبسته یکی از گارسون‌های کافه اینترمتسو. دختری که کلاه لبه‌دار سر می‌کرد و موهای دومسبی‌اش را از نوار پشت آن بیرون می‌انداخت. پیشبند سبزی تن می‌کرد که روی آن نوشته بودند ناتاشا. سیامک به جز روز اولی که او را دیده بود، هیچگاه با او حرف نزده بود. ناتاشا قهوه را برایش روی میز گذاشته و سیامک فقط گفته بود چقدر موهات قشنگه. همین. این یک جمله هم از دهانش پریده بود. انگار در آن لحظه آدم دیگری کنترل زبانش رو بوده باشد. همانجا هم گرفتار ناتاشا شد. از آن به بعد سیامک هر روز بعد از ظهر گوشه کافه می نشست و قهوه می خورد. کتاب جلویش باز می کرد اما نمی خواند. فقط ناتاشا را تماشا می کرد که چطور برای مردم قهوه می برد و میزها را تمیز می کند. او را تماشا می کرد که گاهی جلوی در کافه می ایستاد و سیگار می کشید. بعضی وقتها نگاهشان در هم گره می خورد و ناتاشا او را مهمان لبخندی می کرد. با چشمایش به سیامک می گفت پس چرا نمی گی؟ ناتاشا بوی قهوه می داد و سیامک آنقدر آنجا نشسته بود که خودش هم بوی قهوه گرفته بود. ناتاشا را دوست داشت اما هیچ وقت جرأت نکرده بود به زبان بیاورد. نه به خود ناتاشا ابراز کند و نه حتی با عزیز درد دل کند. خجالت دارد مدیر پروژه گردن کلفت فیشر که 20 نفر زیر دستش کار می کنند رویش نشود دختری را که دوست دارد به قهوه دعوت کند. سیامک وقتی که مدیر بود جذبه داشت. عصبانی که می شد همه دنبال سوراخ موش می گشتند. حتی رئیس الدنگ هم از او حساب می برد، چون می دانست هر وقت سیامک عصبانی شود حتما حق با اوست. الکی عصبانی نمی شد. الکی هم عاشق نمی شد. آخر هر سال سیامک پشت تریبون آمفی‌تئاتر فیشر می رفت و جلوی 200 نفر آدم 1 ساعت حرف می زد، پر از اعتماد به نفس. به همه سهامداران گزارش می داد که سال گذشته در شرکت چه خبر بوده و چقدر سود و ضرر کردند. اما سیامک توی کافه نمی توانست 2 دقیقه جلوی ناتاشا بایستد و گزارش دلش را به او بدهد. آنقدر حرف دلش را نزد تا بالاخره یک روز فهمید که ناتاشا رفته و به جای او یک پسر موخرمایی میزها را تمیز می کند و قهوه می دهد دست مردم. فهمید ناتاشا برگشته مسکو پیش خانوادهش، آن هم برای همیشه، به همین سادگی. بعد دیگر فقط بوی قهوه به تن سیامک مانده بود. بوی ناتاشا. ای سیامک بی ارزه. پونه دستش را آرام روی سینه هم گذاشت و گفت هنوز درد میکنه؟ دکتر گفته چند هفته طول میکشه تا او سخنات جوش بخوره. فردا مرخص میشی. کاش بهت نمیگفتم بیای. فکر نمی کردم انقدر بی کله باشی. دستش را همانجا گرفتم و گفتم بی کله نیستم. عاشقم. سرش را پایین آورد و پیشانیم را بوسید. اگه بی کله نبودی که عاشقم نمی شدی؟ ترنج گفت قهوه لطفاً. مهماندار هواپیما سر قوری را توی فنجانش کج کرد. مرد خوشتیپی بود. از این آدم هایی که انگار سفارشی خلق شدند. دماغ قلمی، چانه پهن با گونه های استخوانی. چشم های میشی و لبخند جذاب. از او پرسیدم استانبول چند ساعت دیگه مونده؟
گفت 2 ساعت دیگه میرسیم.
بعد گاری پر از خوراکیش را به سمت انتهای راهروی هواپیما هل داد. دوست داشتم بیشتر میماند و داستان زندگیش را برایم تعریف میکرد. کجا بزرگ شده؟ مادر و پدرش چه کاره بودند؟ چرا به جای اینکه مدل شود مهماندار شده؟ شاید مثل من زندگی بالای ابرها را به زندگی زیر ابرها ترجیح میداد. چرا به جای اینکه مهماندار شود خلبان نشده است؟ شاید ترسیده به جای هواپیمای مسافربری به او هواپیمای جنگی بدهند. آن وقت مجبور می شد تا آخر عمر به جای قهوه بین مردم بارود تخس کند. ترنج با انگشتش نوک ریشم را تکان داد و گفت این خرمن فلفل و نمک و کی می تراشی؟ گفتم عادت کردم بهشون. یه جورایی دوست دارم پشتشون قایم بشم. 5 سال بود که نتراشیده بودمشان. اگر 5 سال پیش دختردار می شدم، تا حالا چقدر قد کشیده بود؟ ماه دخت به دخترک گفت ببین خاله جون، باید با من بیای قبرس، مامانت خواسته. اونجا دای نادر میاد دنبالت. دای نادر که یادته؟ دای نادر یادش بود. آن وقتها که دالاس بودند، گاهی با آنها سر می زد. به مادرش می گفت نوشین، قدر این آفتاب تگزاسو بدون. آسمون سیاتل همیشه ابریه، آدم دلش می پوسه، همش ابر، بارون. ترنج را می برد توی ایوان جلوی خانه. روی یک صندلی راحتی می نشستند و برایش داستان می گفت. داستانهایی که هیچ وقت از روی کتاب نمی خواندشان. انگار همانجا خلقشان می کرد. نوشین می گفت هیچ کس نمی تونه بهتر از داداشم داستان بگه. همه قصه ها مال خودشه. بعد ترنج همانجا توی بغل نادر خوابش می برد. نادر همیشه بوی قهوه می داد. نوشین یک پاکت زرد رنگ داده بود دست ماه دخت. روی پاکت عکس سر یک عقاب چاپ شده بود. توی پاکت 2 تا پاسپورت بود. یکی آبی و یکی قهوه‌ای. به غیر از آن یک گواهی تولد ایالت تگزاس، یک وکالتنامه و چند کاغذ دیگر هم توی پاکت بود. نوشین گفت اینا مال ترنجه. نمیخوام نادر منو با این وضع ببینه. اگه از اتاق عمل بیرون نیومدم ترنج رو با خودت ببر قبرس. بعد به نادر خبر بده تا بیاد دنبالش. ترنج بشه دختر نادر. ترنج فقط اونو داره. با نادر باشه خیالم راحته. نادر و نوشین شبیه هم بودند. هم چشمها و هم اخلاقشان. تنها فرقشان دلشان بود. نادر دل نازک بود ولی نوشین مثل کوه بود. هیچ وقت هم نمی گذاشت تا آتش فشانش بیرون بریزد و کسی را بسوزاند. همه چیز را توی دل خودش نگه می داشت. حتی حاضر نبود تا دم آخر به نادر بگوید که دارم تموم می شم. از ترس اینکه مبادا نادر بشکند. ماهدخت ترنج را با خودش برد قبرس. پیش خودش و شوهرش. کمال مردی دورگه که نصفش احوازی بود و نصفش را هم فقط خدا می داند. قرار بود ماهدخت از همانجا به نادر خبر بدهد بیا قبرس تا امانتی نوشین رو تحویل بگیری. خانه کمال بالای یک تپه نشسته بود. یک طرفش مدیترانه و آن طرف هم تا چشم کار می کرد دشت سبز. هیچ همسایه‌ای هم در کار نبود. یک جاده کم عرض و خاکی به آنجا می رسید. درخت بلوط تنومند کنار خانه قد برافراشته و آن را زیر سایه خودش گرفته بود. تاکسی جلوی خانه نگه داشت و ماهدخت و ترنج از آن پیاده شدند. کمال به در خانه تکیه داده بود و سیگار می‌کشید. کسی با رنگ روی در خانه نوشته بود 9. لابد شماره پلاک خانه بود. اما آنجا که خانه دیگری وجود نداشت، فقط یک خانه بود. آن هم خانه کمال. کمال درشت و پرمو بود با یک سبیل تیز مثل تیغ کاکتوس. آمد جلو و گفت این دختر نوشینه؟
خوب رسیده.
بعد خندید. وقتی میخندید دهنش مثل قایق میشد. بعد خم شد و گردن ترنج را بوسید. ترنج چندشش شد. کمال بوی ماهی گندیده و سیگار میداد. ماه دخت بی حرف دست ترنج را کشید و برد داخل خانه. انگار بخواهد ماهی را از قلاب رها کند. هواپیما در فرودگاه استانبول فرود آمد و چرخید و یک جا آرام گرفت. عکس سیاه و سفیدی دست ترنج بود. تصویر مردی درشت و پرمو که داشت میخندید و دهنش مثل قایق باز شده بود. یک ماهی بزرگ توی دستهایش دیده میشد که جم نمیخورد. انگار قاب شده بود توی دستهای کمال. رنگ صورت ترنج مثل گچ شده بود. دستش را گرفتم. یخ بود. انگار جای هواپیما سوار ماشین زمان شده و برگشته به 30 سال قبل. انگار قرار است از هواپیما که پیاده شد کمال را ببیند که به در فرودگاه تکیه داده و تهسیگارش را زیر پایش خاموش می کند. جلو بیاید و سبیل‌های کاکتوسیش را در گردنش فرو ببرد. بخندد و دهانش را مثل قایق باز کند. پونه می گفت استانبول بوی تهرانو میده. واسه همینه که دوستش دارم. لای ستونهای مسجد ایا صوفیه می چرخید و عکس می گرفت. روی زمین خوابیده بود تا همه ی عظمت سقف ایا صوفیه را یک جا توی فریم دوربینش جا بدهد. اما جا نمی گرفت. مثل اینکه کسی بخواهد تمام آسمان را یک جا غاب کند. تاکسی زرد از جلوی ایا صوفیه رد شد. ترنج پنجره را پایین داد. موهایش وحشی شدند و توی صورتش دویدند. مثل یالهای اسبی آسی که بخواهد از دست کسی فرار کند. یک اسم دستش بود و یک عکس سیاه و سفید و 30 سال انتظار برای دیدن دوبارهش. لابد کمال حالا 60 سال است. شاید هم بیشتر. 3 هفته پیش مردی به ترنج زنگ زده و با صدای خشکی گفته بود کمالو پیدا کردیم. بیوکادا، ترکیه. حالا وقت تسویه حساب بود. شب اول سر شام کمال گفته بود
ترنج بیا بشین پیش من.
ماه دخت رو ترش کرده و تو که لباس ترنج را گرفته بود که لازم نکرده. 2 هفته دندون و جگر بذار تا داییش بیاد. دستت بخوره بهش آتیشت میزنم. کمال عصبانی شده بود و بشقاب ماهی را پرت کرده بود طرف ماه دخت. بعد به زبانی که ترنج آن را نفهمیده بود دریوری و لیچار بارش کرده بود. به پونه گفتم
کجایی هستین؟
ترک تبریز.
پس چرا هیچ وقت با هم ترکی حرف نزدی؟
مگه تو ترکی بچه جون که با ترکی حرف بزنم؟
جدی گفتم نه من دزفولیم.
بعد با خیال راحت کلی دریوری بارم کرد که هیچ کدامشان را نفهمیدم. گفتم
چرا فوش میدی؟
قاه قاه خندید و گفت از کجا فهمیدی دارم فوش میدم؟ گفتم فوش را به هر زبانی که بدهند معلوم است. قیافه ی آدم شبیه فوش می شود. لبهای آدم زشت می شود. شکل قایق. پونه گفت
می خوام ببرمت ترکیه.
گفتم
ببر.
با هم رفتیم افسوس. از آن همه عمارت و عظمت فقط چند ستون و یک آمفی‌تئاتر باقی مانده بود. اما همین‌ها هم چند هزار سال حرف داشتند. من هم چند هزار سال با پونه حرف داشتم. پونه گفت
میگن اصحاب کهف همینجا زندگی میکردن. 300 سال همینجا خوابیدن. بعد که بیدار شدن فکر میکردن فقط چند ساعت خوابیدن. همینجا توی افسوس.
بعضی وقتها خوابیدن بهترین مبارزه است. بهتر از دیدن و شنیدن خیلی چیز هاست. زمان برای آدم خواب زودتر میگذرد. 300 سال میخوابد ولی حس میکند که فقط چند ساعت چرت زده است. پونه داستانش را میگفت و از ستونها عکس میگرفت.
عکس میگیرم که بعداً نوه هم ببینن. شاید تا اون وقتی که این ستونها نباشن.
آخ پونه. کاش همانجا کنار ستونهای معبد کسی پیدا میشد و من و تو را عکس میکرد و توی قاب میگذاشت و به دیوار غار اصحاب کهف آویزان میکرد. برای 300 سال، برای همیشه. راننده ترک تاکسی زردش را کنار یک مسافرخانه نگه داشت. تورنج قبل از آمدن به ترکیه آنجا را رزرو کرده بود. از عکس‌های مسافرخانه خوشش آمده بود. از هتل شیک خوشم نمیاد ولی هتل قشنگ رو دوست دارم. قشنگ با شیک فرق داره. مسافرخانه حیات بزرگی داشت که وسط آن حوض کم عمقی جا داده بودند و سطح آبش با شکوفه‌های بهار نارنج فرش شده بود. دو تا بچه لب حوض خم شده بودند و شکوفه‌ها را جمع می‌کردند. تورنج نگاهشان کرد و بی اختیار لبخند زد. انگار که نوشین را دیده باشد. میزهای رستوران مسافرخانه را دور حوض چیده بودند. میزهای فلزی که برای ساخت آنها چندان دقت نشده بود. تورنج راست می گفت. شیک نیست ولی قشنگه. مثل ساختمان 10 طبقه فیشر نبود. آنجا را رئیس الدنگم خیلی شیک ساخته بود ولی اصلا قشنگ نبود. دلهوره می انداخت به جان آدم. دیوار اتاقها با چوب گردوی برزیلی دکور شده بود اما بوی اوره می داد. دور یک میز گرد نزدیک بچه ها نشستیم. حواسشان نه به ما بود و نه به هیچ جای دیگر دنیا. هر شکوفه‌ای که می گرفتند از خوشحالی جیغ می کشیدند و همدیگر را نگاه می کردند. توی دلم گفتم کاش یکی زمان را برای این بچه ها نگه می داشت تا فرصت کافی برای جمع کردن همه شکوفه ها داشته باشند. به اندازه تمام صفحه های کتابشان. گارسون آمد تا سفارش غذا را بگیرد. غذای امشب سراشپز ماهیه. 30 سال بود که تورنج لب به ماهی نمیزد. بوی ماهی که به مشامش میخورد مثل زن حامل قی میکرد. گفت نه برای من فقط سوپ جو بیار. گارسون تعظیم کوتاهی کرد و رفت. حواسم رفت به گوشه حیات مسافرخانه. 3 مرد ایستاده بودند و سازی شبیه ستار دستشان بود و می نواختند. دختر جوانی با دامن چیندار سرخ با پای برهنه روی کفپوش آجری کنار حوض می رخصید. موهایش را که از پشت بافته بود تا میانه کمرش می رسید. صدای ساز مردها سوز داشت. نمی فهمیدم دختر چطور می تواند با آهنگی با آن سوزناکی برخصد. لابد به دستمزدی که قرار از صاحب مسافرخانه به او بدهد می ارزد. شاید هم کسی او را مجبور به رقصیدن کرده است. شاید اگر دست خودش بود، ترجیح می داد لبه حوض چمپاتمه بزند و با آن آهنگ بوق کند. کمال ماه دخت را فرستاده بود پی نخود سیاه. از زیر تشک یک دامن چیندار سرخ در آورد و انداخت جلوی تورنج. بپوش ببین چه ماه میشی. دیروز خودم از بازار واسط خریدم. نه ترس، من دوستت دارم. و وقیحانه به او زل زده بود. تورنج از کمال و دهان شبیه قایقش میترسید. کمال گوشی تلفن را برداشته بود تا به چند نفر از رفیقهای مطربش زنگ بزند و بگوید سازهایشان را بیاورند که دومی به خمره بزنند. تورنج با خودش گفته بود کاش کمال به جای آن به دای نادر تلفن میکرد. کمال به تورنج گفت اگه به ماه دخ چیزی نگی به دای نادرت میگم زودتر بیاد دنبالت. قول میدم. شمارش پیش منه. دهن کمال بوی لجن میداد. بوی ماهی گندیده. تورنج را هل داده بودند وسط قالی تا برایشان برقصد. دوتا از رفیقهای مطربش چیزی شبیه ستار می نواختند. سازشان سوز داشت. بطری ها را خالی می کردند. فضای اتاق پر از دود شده بود. تورنج کمرش را چپ و راست می کرد. مثل همان عروسک زن سیاه که دامن حصیری ریش شده به تن داشت. می چرخید تا دامنش مثل برگ نیلوفر باز شود. با آن آهنگ و ساز که نباید رقصید، باید گریه کرد. بغض مثل پرتقال ته گلویش نشسته بود. نه پایین می رفت و نه به گریه امان می داد تا بالا بیاید. دختر رقاص به میز ما رسید. با دامن سرخش می رقصید و به زور لبخند می زد. تورنج بی طاقت شد و قاشق را انداخت ته کاسه سوپ و رفت. باز تنها شدم. من ماندم و یک غروب نارنجی دلگیر. پونه دوربینش را گذاشته بود روی سپایه و برای غروب خودش را آماده می کرد. کنار ساحل خزر بودیم و آدم های زیادی برای دیدن همین لحظه دوربین به دست کنارمان ایستاده بودند. پونه گفت: شهاب، تو چرا از غروب بدت میاد؟ از غروب بدم می آمد. خورشید 10 ساعت می تابید و همه از نورش فرار می کردند. دستشان را سایبان چشم ها می کردند که از نورش آزار نبینند. اما همین که می خواست غروب کند، همه به صف می شدند و رفتنش را تماشا می کردند و از آن عکس می گرفتند. اما خورشید آنقدر سریع غروب می کند که به هیچ عکاسی فرصت عکس گرفتن نمی دهد. مثل بعضی آدم ها. سالها می تابند ولی یک ها غروب می کنند و با رفتنشان زندگی آدم شب و سرد می شود. داره غروب می کنه. چلیک، چلیک. تند و پشت سر هم عکس می گرفت. 5 دقیقه که گذشت، خورشید دیگر نبود. فقط چند تکه ابر در آسمان دیده می شد که نور نارنجی خورشید را گرفته بودند. من یک عکس از غروب بهت می دم که حتما ازش خوشت میاد. خورشید هیچ وقت تو عکس غروب نمی کنه. همیشه هست. نصفش رفته تو آب، نصفش هم بیرونه. اینطوری دیگه نمیخواد نگران شب بعد از غروب باشی. عکس را قاب گرفت و کادو پیچ کرد و شب تولدم آن را به من هدیه داد. عکس لحظه غروب آفتاب. نه یک ثانیه قبل و نه یک ثانیه بعد. صبح روز بعد به تورنج گفتم آدرس بیوکادا رو گرفتم. یه جزیره وسط آبه. با ماشین نمیشه رفت اونجا. باید سوار کشتی بشیم. توی جزیره هم خبری از ماشین نیست. همه با اسب و درشکه میچرخن. همانطور که کش را دور موهایش میبست گفت پس مثل زندونه، بهتر. اینطوری نمیتونه در بره. کولم را انداختم پشتم و گفتم آره، تا ابد زندونی. به نرده‌های عرشه کشتی تکیه زدیم. خیره ماندم به آب کف کرده کنار کشتی. یک عروس دریایی دیدم که روی آب شناور بود. دستم را به سمتش دراز کردم و به تورنج نشانش دادم. اونجا رو عروس دریایی، جلی فیش، نیششون درد داره، آدمو هلاک میکنه. چند سال پیش موقع شنا یکیشان نیشم زده بود. اول فکر کردم درفش به پایم فرو رفته است. جای نیشش میسوخت. بعد کم کم پایم بی‌حس شد. گارد ساحلی پرسید چه اندازه بود؟ دستم را به اندازه یک نان تافتون باز کردم و گفتم اینقدر. روی زخم سرکه پاشیدند و یک بسته یخ گذاشتند و گفتند شانس آوردی ما اینجا بودیم. تورنج گفت چرا اسمشو گذاشتن عروس دریایی؟ عروس که نیش نمیزنه. ماهدخت با لگد در اتاق را باز کرد. با پا زد زیر منقل روشن و زغال‌های قرمز و داغ روی فرش پخش شدند. تورنج را از میان دست‌های کمال کشید بیرون و توف بزرگی هم انداخت توی صورتش. اینجوری امانت داری می‌کنی حرومزاده، پدرتو در میارم. صورت ماهدخت از غیظ سیاه شده بود. یکی از رفیق‌های کمال که زغال روی پایش افتاده بود فریاد زد و بلند شد و تنبانش را به سرعت تکاند. تورنج از فرصت استفاده کرد و خودش را پشت ماهدخت پنهان کرد. کمال آمد و همانجا جلوی چشم دختر یکی خوابان زیر گوش ماهدخت و سرش را کوبید به دیوار اتاق. صدای سنج داد. کمال به حال خودش نبود. بس که خورده و کشیده بود، حیوان شده بود. اصلا از اول هم حیوان بود. یقه پیراهن ماهدخت را گرفت و او را روی فرش پر از زغال داغ خواباند. نشست روی سینه‌اش. ماهدخت فریاد می‌زد. تورنج خشک شده و جیغ توی گلویش گم شده بود. کمال با انبر یکی از زغال‌ها را بلند کرد. سرخ بود، مثل دامن تورنج. گذاشتش وسط سینه ماهدخت و فشار داد.
حرومزاده خودتی لکاته، آدمت می‌کنم.
بوی گوشت سوخته زد زیر دماغ تورنج. تورنج 10 ساله که نباید دلهوره داشته باشد. نفس ماهدخت از درد برید و رفت یک جای دور. رفت پیش نوشین که با خیال راحت تورنج را توی بغلش گذاشته بود. مثل ماهی که از تنگ افتاده باشد بیرون بالا و پایین می پرید. اما تن سنگین کمال را نمی شد تکان داد. رفیقهای کمال زیر بغلهایش را گرفتند و کشیدند کنار. همه پیچیده بودند به خودشان. نفس ماهدخت که برگشت بلند شد و ترنج را بغل کرد و دوید توی اتاق کنار و در را از داخل قفل کرد. تند و تند دست می کشید به صورت ترنج و می بوسیدش.
نترسیا، نترسی عزیزم، نمیذارم دیگه به دست بزنه. فکر کرده شهر هرته، مرتی که بیشرف، آتیشش میزنم، داغشو میذارم به دل و تنش.
داغ یک دایره سیاه بود وسط سینه سفید ماهدخت. رنگ چهره ترنج شده بود مثل گچ. پرسیدم خوبی؟ خوب نبود. یک بطری آب از کولم در آوردم و دادم دستش. کمی خورد و دوباره خون دوید توی صورتش. بویوکادارو می دیدم. مثل یک کپه سبز وسط دریا. مثل یک زندانی یا تبعیدی که دست و پایش به دریا زنجیر شده باشد.